رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، سید قاسمی قیامپور هستم و با سلام مجدد شما را در نشر دویم مجله شامگاهی خیر مقدم میگویم. امروز سه شنبه دویم سپتامبر سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شام. در ادامه برنامه مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم می شوند. حالا باشد نشر کوتاهی اخبار جهان. روسیه از تصمیم اتحادیه اروپا برای متوقف ساختن مذاکرات عاید به تهیه سازش نوی همکاری با مسکو اظهار تأسف کرد. همزمان وزارت خارجه روسیه درک مسئولیت از سوی اتحادیه اروپا را ستایش نمود که طلب برخی از کشورها برای اعلان تحریم ها علیه روسیه را نپذیرفته است. دیروز سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک نشست در بروسل تصمیم گرفتند که ادامه گفت و شنیدها عاید به تهیه سازش نوی همکاری با مسکو را تا خروج کامل نیروهای روسیه از قلمرو گرجستان موقوف گذارند. آنها به رسمیت شناختن ابخازستان و اسیتی جنوبی از سوی مسکو را نیز محکوم کردند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه رهبری دوره اتحادیه اروپا اعلام داشت که روز دوشنبه آینده برای مذاکرات با مقامات روسیه به مسکو سفر خواهد کرد. از موقع اتحادیه اروپا در قبال روسیه، ایالات متحده و گرجستان پشتیبانی کردند. احزاب مخالف اینگوشتی هم نمایشگاه اعتراضی در نظران را از سر می گیرند. محمد حزبیف یکی از رهبران مخالفین به رادیوی آزادی گفت که این حال مرکز نظران را ماشین‌های ملیسه و زیرپوش ها تحت نظارت دارند. اعتراضگران گروه گروه جمع آمده سوی مرکز شهر حرکت خواهند کرد. گردی همایی قبلی مخالفین هم در مرکز نظران صبح امروز سرکوب شده بود. با اطلاع سامانه اینترنتی اینگوشتیا رو، گروهی زودعمل پلیس ضمن پراکنده کردن گردی همایی از سلاح استفاده کرد و بر اثر این چند کس مجروح شدند. گردی همایی احزاب مخالف اینگوشتیا با طلب تفتیش واقع بینانه هلاکت محمد اولویف، صاحب سامانه اینترنتی اینگوشتیا رو و استعفای رئیس جمهور مراد زیازیکوف دیروز شروع شده بود. محمد اولویف که روز یکشنبه در فرودگاه مگاسی اینگوشتیا بازداشت شده بود، بر اثر جراحات برداشته در ماشین ملیسه به هلاکت رسید. حامیان حقوق بشر و همصفان محمد اولویف مرگ او را کشتار سیاسی می خوانند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی دعوت کرد که در رابطه با قضیه ابخازستان و اسیتی جنوبی از موقع واحد کار بگیرند. قرار است شورای سازمان پیمان امنیت دست جمعی که با آن روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند روز 4 سپتامبر در مسکو برگزار شود. آخر ماه گذشته بعد نزاع میان تیفلیس و سخنوالی روسیه ابخازستان و اسیتی جنوبی را به رسمیت شناخت. تا حال یگان کشور دیگر استقلال ابخازستان و اسیتی جنوبی را رسما اعتراف نکرده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان ایالات متحده امروز از انجام تفتیش قضیه هلاکت مردم آسایشته بر اثر حمله هواپیمای نظامی در ولایت هرات افغانستان خبر داد. نظامیان آمریکایی اطلاع قبلی درباره هلاکت 90 نفر را رد کرده اظهار نمودند که طبق تفتیشات از میان افرادی در حمله روز 22 آگوست جان باخته همگی 7 تن ساکنان آسایشته بودند. از این پیش یک کمیسیون ویژه حکومت افغانستان هلاکت 90 ساکن آسایشته، اساساً کودکان دهه عزیزآباد هرات، بر اثر حمله هواپیمای نظامی آمریکایی را تایید کرده بود. امروز نیروهای بین‌المللی تامین امنیت در افغانستان دست داشتن سربازان خود در هلاکت 4 ساکن آسایشته کنار شهر کابل از جمله 2 طفل را نیز رد کردند. دیروز صدها ساکنان کابل به خیابان‌ها ریخته علیه هلاکت مردم آسایشته در عملیات کافتوکابی آشوبگران در محله‌های اطراف پایتخت اعتراض کردند. هیئت فرماندهی ائتلاف بین‌المللی اظهار نمود که نظامیان خارجی در این عملیات ویژه در کنار شهر کابل شرکت نداشتند. و مسکو و تاشکند در مورد بنیاد لوله نوی گاز به سازش رسیدند که گاز ترکمنستان را توسط قلمرو ازبکستان به روسیه انتقال می‌دهد. در این باره امروز سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین بعد از انجام مذاکراتش با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف در شهر تاشکند خبر داد. پوتین افزود که جانب ها در باره گسترش همکاری های نظامی و تکنیکی هم به موافقه رسیدند. سروزیر روسیه با همتای ازبکش شفکت میرزیویف نیز دیدار و گفتگو داشت. مجله با شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیوی آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم که این برنامه پسند شما قرار خواهد گرفت. در مجله امروز نگاه داریم به نتیجه همکاری های اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و موضوع بحث کارشناسان و اظهار نظر برخی از سران کشورهای عضو طبعاً به آن است که این سازمان در گسترش همکاری های اقتصادی موفق است یا خیر، و همکاری ها در چارچوب این سازمان به تاجیکستان چی داده است. اما قبل از آن که به بررسی این موضوع بپردازیم، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را در تهیه همکارم رسول شادان بشنوید.
در شهر دوشنبه در ملاقات دو جانبه شریف سعید رئیس اتاق بازرگانی و صناعت تاجیکستان و علیشر شیخف رئیس اتاق بازرگانی ازبکستان به موافقه رسیدند که سال 2009 ملاقات دایره های تجارتی تاجیکستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. از اتاق بازرگانی و صناعت تاجیکستان اطلاع دادند که در ملاقات مسائل مناسبات همکاری های تجارتی و اقتصادی و امکانات گسترش همکاری ها میان کشورها مورد بررسی قرار گرفتند.
قزاقستان مهلت منع صادرات مواد نفتی را از 1 سپتامبر سال روان تا 1 ژانویه سال آینده تمدید کرد. حکومت کشور طبق قرار خیش از 19 می سال روان صادرات بنزین و مواد سوخت دیزلی را تا به 1 سپتامبر منع کرده بود. اکنون به این فهرست مواد سوخت بخاری یا کراسین نیز شامل کرده شد. همزمان حکومت به وزارت مالیه سپارش داده است که جهت تامین اجرای این قرار تدابیر بیندیشد. همچنین وزارت خارجه کشور را موظف کرده است که درباره تمدید منع صادرات مواد سوخت و کراسین سازمان همکاری های اقتصادی اروپایی را آگاه نماید. کارشناسان بر این نظرند که تمدید منع صادرات مواد سوخت و یا مواد نفتی به وضع اقتصادی کشورهای همسایه از جمله به تاجیکستان و قرقیزستان تأثیری نامطلوب دارد، زیرا این کشورها مقدار زیادی مواد سوخت خیش را از قزاقستان خریداری میکردند. مثلا تاجیکستان طبق اطلاع رسمی تقریبا 40% محصولات نفتی خیش را از این کشور میخرید.
چهارمین نشست شورای اتحادیه بین بانکی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در خوجند در روز 26 آگوست با امضای یک سند همکاری و پذیرفتن بانک اوراسیایی رشد به عضویت انجام یافت. اتحادیه بین بانکی در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای نمایندگی 6 بانک از هر کشور عضو این سازمان از سال 2005 بدین سو عرض وجود میکند. سگیندینوف موقن رئیس دوره اتحادیه مذکور همزمان رئیس بانک رشد قزاقستان گفت طول این مدت اتحادیه بین بانکی در راه اندازی برنامه های گسترده اقتصادی چندان موفق نبوده است. با گفته وی، هرچند کشورهای غنی و صاحب سرمایه روسیه و چین و قزاقستان در دایره این اتحادیه طرحهای مشترک را روی دست داشتند، اما کشورهای نیازمند تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان از دریافت سرمایه و تطبیق برنامه های مشترک برکنار ماندند.
شرکت پامیر انرژی گفت قرض اداره و مؤسسه های دولتی و تجارتی و شهروندان برای استفاده نیروی برق از این شرکت از 2 میلیون سومانی عبور کرده است و این حالت وضع برق رسانی را در فصل زمستان به مشکلات روبرو خواهد کرد. بنابر اطلاع اکثر کل قرضداران به شهر خاروق راست آمده، قرض اهالی ولایت بیشتر از 1 میلیون و اداره و مؤسسه های دولتی و تجارتی بیش از 200 هزار سومانی را تشکیل داده است. سردار شرکت پامیر انرژی دلیر جمعایف میگوید که اگر چنده در شعور استعمال کنندگان در مورد درک ضرورت پرداخت حق نیروی برق تحولات مثبت به وجود آمده است، اما این روند هنوز فراگیر نبوده است. وی گفت که بنابر مشاهده ها الحال بودجه خانوادگی اساسا در دست اشخاص از 30 ساله بالا قرار دارد و بیشترینشان افرادی هستند که هنوز چند ده ساله قبل به پرداخت نکردن حق استفاده برق عادت کردند. سردار شرکت بیان داشت که به حساب میانه هر یک خانواده در فصل تابستان ماهی برای استفاده نیروی برق 18 سومانی پرداخت میکند و این در مقایسه با 5 لیتر سوزشواری مایع برابر است که قریب هر یک خانواده در همین مدت برای اجرای دیگر کارها استفاده میبرد و از این رو قیمت نمیباشد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به نتیجه همکاری های اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اختصاص دارد و در این زمینه نگاه داریم به همکاری های اقتصادی میان چین و تاجیکستان و میان روسیه و تاجیکستان و همچنین به رقابت چین و روسیه در بازاریابی در بخش انرژی تاجیکستان خواهیم پرداخت. و نخستین سوال مطروح این است که هدف اصلی سازمان همکاری های شانگهای در چیست و فعالیت در چارچوب این سازمان در کدام بخش ها صورت می گیرد؟ پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه در پاسخ به این سوال چنین اظهاری نظر کرد.
شوز همیشه دو پهلو داشت، پهلو اقتصادی و امنیتی. اساسا روسیه پای پهلوی امنیتی بود، نسبتاً چنین این پهلو رو دستگیری میکرد، اما بیشتر کشورهایی که با شوز شاملن اهمیت بیشتر به پهلوی اقتصادی میدهند، اما اصلا کشورهایی به مانند قرغیزستان و تاجیکستان. و از این جهت گفتم ممکن است که نه اون طرف نه این طرف موافق نگردید، چون که تا حال شوز نه از جهت تامین امنیت موافق است نه از جهت تامین انکشاف اقتصادی.
پرویز ملاجانوف بود کارشناسی منطقه. اما پروفسور عبدالنبی ستارزاده رئیس بخش روابط خارجی مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به نظر آقای ملاجانوف موافق نیست. به گفته پروفسور ستارزاده هدف اصلی سازمان همکاری های شانگهای در دوره تشکیل شوی حل مخالفت های مرزی پس از فروپاشی شوروی بود که این سازمان به هدف های خودش رسیده است، ولی به گفته ای وی این سازمان در بخش همکاری های اقتصادی ناکام است. پروفسور عبدالنبی ستارزاده در این باره گفت:
در حدود 330 سند، سند های مختلف در چهارچوبه این سازمان به امضا رسیده بود و در نشست دوشنبه باز 8 سند دیگر به امضا رسید. یعنی در حدود 340 سند امروز به امضا رسیده است. این سندهایی که در چارچوبه این سازمان به امضا رسیدند متاسفانه تا امروز تطبیق نشدند و این عاملهای زیادی دارد. برای هماهنگ نبودن کشورها، سیاستها و فعالیتهای کشورهای اعضا در تطبیق این سازشنامه ها هستند. شما ببینید که تا هنوز فضای یگانه اقتصادی تشکیل نشده است و همکاری های گسترده همه جانبه که در آن کشورهای زیادی اشتراک داشته باشند، منظور من همون اعضای این سازمان هست، در زمینه های اقتصادی، در زمینه های امنیتی متاسفانه تا امروز وجود ندارد.
پروفسور ستارزاده بود که از ناکامی همکاری های اقتصادی سازمان همکاری های شانگهای صحبت میکرد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان است در همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه شهر به این نکته تاکید کرد. آقای نظربایف در این باره گفت:
با وجود آن که ما درباره همکاری های اقتصادی اسناد زیادی به امضا رسانیدیم، متاسفانه همکاری های واقعی اقتصادی در قلمرو کشورهای عضو ضعیف به چشم می رسد.
آقای نظربایف تشکیل یک سیستم واحد انرژی، احداث راه های آهن و جاده ها که تواند این کشورها را با هم متصل کند، در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو مهم خواند. پروفسور عبدالنبی ستارزاده که در پژوهش نتایج همایش سرانی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه اقدام کرده است، محتوای سخنرانی رؤسای جمهوری قرقیزستان و ازبکستان در زمینه همکاری های اقتصادی را چنین توضیح داد.
مثلا پرزیدنت جمهوری قرقیزستان تاکید کرد که اقتباس میکنم نتیجه های مشخص لازم. پرزیدنت جمهوری ازبکستان از جمله وی گفت که ما اگرچه میگوییم که ما همکاری در زمینه های اقتصادی و تجارتی همکاری میکنیم، ولی گفت هنوز ما متاسفانه موفق به آن نشدیم که از امکانیت های اقتصادی که کشورهای اعضا و کشورهای ناظر این سازمان دارند از آنها استفاده کنیم. از جمله و اشاره به بازار بزرگ کشورهای ناظر ایران، پاکستان، هندوستان رو نام گرفت که از اون ما ند استفاده نکردیم.
پروفسور عبدالنبی ستارزاده بود که از امکانات استفاده نشده از توان کشورهای عضو و ناظر در بخش اقتصادی صحبت میکرد. پس سوال مطرح است که ناکامی سازمان همکاری های شانگهای در بخش همکاری های اقتصادی در چیست؟ دولت عثمان کارشناس منطقه و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان در پاسخ به این سوال به رقابت روسیه و چین در چارچوب فعالیت در این سازمان و خارج از آن اشاره کرد. دولت عثمان در این باره گفت
روسیه و چین که از قدرت های منطقوی حساب می شوند، مشکل در این است که هر یک با غرب معامله علاحیده دارد. چین هم می خواهد که با غرب معامله علاحیده کند و غرب سبب کاهشی پیشروی اقتصادش نگردد و غرب محدودیت ها جاریش نکند. روسیه هم همین بازی را با غرب دنبال کرده است. روسیه هم می خواهد که مثلا در این حالتی که اقتصادش بالا رفته است و تحکیم یافته است و 100% به بازار غرب وابستگی دارد، باعث رنجشی غرب نشود. اما در وضعیت فعلی اون چیزی که اینها عمل میکنند خلاف اون هدفهایش هست که در این سازمان میخواهند پیاده کنند.
دولت عثمان بود کارشناسی منطقه. قاسم شاهی بک محمد کارشناسی دیگر منطقه نیز به همین نظر است. وای در این باره گفت
فعالیت در این چارچوب به نیازهای ملی همه اعضا جواب میدهد وجود ندارد. یعنی چین و روسیه از این فضا میخواهند امتیاز بگیرند که نمونه این را ما در مناسبات چین در زمینه ساخت نیروگاه ها در تاجیکستان مشاهده کردیم و همچنین در همین بحث بهره برداری از ذخایر آبی منطقه و مشخصا تاجیکستان ما دیدیم که روسیه هم عملکردی مشابهی دارد.
قاسم بیگ محمد بود کارشناسی منطقه. و اخیرا وزیر انرژی روسیه در گفتگو با رسانه های خبری در عدم سرمایه گذاری های روسیه در بخش انرژی تاجیکستان با مخالفت و یا رقابت چین با روسیه در این زمینه اشاره کرده است و حالا با گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد در این باره توجه کنید.
در جریان سفر هو جینتاو رئیس جمهوری مردمی چین به تاجیکستان، سازشنامه جهت احداث نیروگاه نوراباد 2 و در جریان سفر دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه درباره ساختمان 3 نیروگاه میان اقتدار در 3 سال آینده در تاجیکستان موافقت نامه به امضا رسید. با توجه به تلاش های روسیه جهت اشتراکش در ساختمان نیروگاه راغون که بزرگترین پایگاه تولید برق منطقه خواهد شد و نیز وعده های مشارکت چین در ساختمان چندی از نیروگاه ها از جمله سنگوار در رود خنگاب و یاوان در دریای زرافشان، کارشناسان بر راه زدن رقابت ها میان چین و روسیه اشاره می کنند. رقابت چین و روسیه برای اشتراک هرچی بیشتر در طرحهای انرژی تاجیکستان با باور کارشناسان در مجموع بر منفعت دولت تاجیکستان خواهد بود، زیرا در وضع پیش آمده امکان انتخاب برای کشور صاحب ذخیره و منابع باقی میماند. اما با توجه به امکانات و ظرفیت های سرمایه گذار، خالصی نیتی وی، مراعات او از تاجیکستان به حیث یک شریک برابر و نیز با تکیه با تجربه بین المللی در چنین شرایط، تاجیکستان با کدام از این دو کشور اجرای لایحه های انرژتیکی خود را راه اندازی کند بهتر خواهد بود. پاسخ این سوال را کارشناسان و صاحب نظران به طور مختلف بیان داشتند. غلام الدین سیف الدین کارشناس مسائل انرژی بر این نظر است که برای تاجیکستان بهتر خواهد بود که در تطبیق طرح های انرژی اش از سرمایه کشورهای بی‌طرف نظر چین و ایران که تنها اهداف اقتصادی را دنبال می‌کنند استفاده کند. آقای سیف‌الدین گفت اشتراک روسیه در طرح‌های انرژی تاجیکستان غرض‌ها و خواسته‌های دیگر نیز دارد و هنوزم این کشور تاجیکستان را یک شریک همچند و صاحب رأی خود قبول کردن نمی‌خواهد.
بودنی خطای البته رقابت است پیش میارد پیش روسیه هم تاجیکستان همچون یک وصل خود نگاه میدارد. از تکی دیگر دولت به تاجیکستان سرمایه گذار میگیرد، خشمش میبیاد، رشکش میبیاد، رشک میکند و خودش یکان چی نمیکند. و روسیه اکنون حاضر مقصد دارد در آب خینگاو و در آب ترخوب گساره میانه قدرت سازد. این هم گپ است. تا لایه میکشند، تا اساسناگ میکنند، با یک 5-6 سال دیگر میگذرد.
غلام الدین سیف‌الدین، کارشناس مسائل انرژی. به اعتقاد آقای سیف‌الدین، افزایش نیازمندی ها به نیروی برق در آینده رقابت این دو کشور ابرقدرت را من بعد شدت میبخشد و حتی این رقابت ها در نهایت امر وادار میکند که آنها مخالفت های منطقه‌ای برای طرح‌های انرژی تاجیکستان از جمله ازبکستان را به نوع مهار کنند. در همین حال مرزا شریف اسلام‌الدینوف رئیس کمیته انرژتیک ساختمان و صنعت مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز با اعتراف بروز رقابت میان چین و روسیه روی طرح‌های انرژی تاجیکستان میگوید
البته رقابت وجود دارد. روسیه دیده است که حاضر جمهوری خلقی خیتای با جمهوری‌های پاسوی مرکزی اینویسیچ‌های کمان را افتر دیست دارد. روسیه میداند تاجیکستان یکی از منطقه‌های آینده پتانسیلی بلند انرژتیکی داشته میباشد و از جمهوری تاجیکستان به روسیه به واسطه قرقیزستان و قزاقستان وارد نمودن برق این امکانیت هست. برای همین منفعت‌های اقتصادی و انرژتیکی خود را روسیه در آینده در نظر دارد.
جمهوری چین به طور ساکت و بدون سر و صدا وارد اقتصاد تاجیکستان می شود و مقامات چینی نیز همین طور از صحبت ها و سخنرانی ها در مورد آینده همکاری هایشان و یا رویارویی با روسیه در منطقه پرهیز می کنند. اما برخی از مسئولان عرصه انرژی روسیه از جمله سرگی شومتکو وزیر انرژتیک روسیه که از او یک نشریه چاپ مسکو بعد مسافرتش در هیئت دولت این کشور به دوشنبه نقل قول کرده است می گوید که شرایط شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون حالا مورد آموزش است، ولی یک چیز مسلم است که تاجیکستان به هیچ صورت 75% سهمیه های آن را نمیدهد و آقای شومتکو دلیل اصلی آن را به ظهور رقابت چین ربط میدهد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که بر نتایج همکاری های اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اختصاص دارد و در این زمینه نگاه داریم به همکاری های اقتصادی میان چین و تاجیکستان و روسیه و تاجیکستان که این همکاری ها طول بیش از 10 سال فعالیت سازمان با تاجیکستان چی داده است. در حالی که در حاشیه همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه گفتگوهای دو جانبه میان رؤسای جمهوری چین و تاجیکستان و روسیه و تاجیکستان برگزار شد، از نتایج و انتظاری های دیدار و گفتگوهای رؤسای جمهوری تاجیکستان و چین گزارش داریم از همکارم فرهاد میلاد که با هم میشنویم.
خو زینتاو رهبر چین نخستین مهمان کاخ ملت مقر جدید رئیس جمهور امام علی رحمان بود که به قول کارشناسان از این به بعد نقش قصر سفید یا کرملین را برای تاجیکستان بازی خواهد کرد. کارشناسان میگویند همچنین یک التفات به رهبر چین بازگویی از تحکیم نقش این کشور در اقتصاد تاجیکستان میکند و اما قبل از همه در پی ورود سرمایه بزرگ چینی را دارد. شرکت دولتی سینوهیدرو چین احداث نیروگاه های یاوان و نوراباد را که 400 میلیون دلار هزینه تقاضا میکنند به ذمه گرفته است. مطالعات فنی نیروگاه سنگوار را که 1 میلیارد دلار سرمایه میخواهد نیز این شرکت انجام خواهد داد و کارشناسان بر اینند که احداث نیروگاه نیز بر دوش سینوهیدرو خواهد افتاد. کارشناسان میگویند بعد از ورود سرمایه های نو چین عمدترین کشور سرمایه گذار اقتصادی تاجیکستان خواهد شد، زیرا تا این وقت این کشور در ساختمان راه ها، نقب ها و یک خط انتقال برق از جنوب به شمال تاجیکستان را سرمایه گذاری کرده است که هزینه شان در مجموع حدود 800 میلیون دلار را تشکیل داده است. اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند سرمایه گذاری های چین خصوصیت بیشتر گیوپالیتیکی دارند نه اقتصادی. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید چین در تاجیکستان اصلا با ایجاد زیرساختارهای مشغول است که آینده حرکت محصولات صادراتیش را آسان میکنند.
منفعت چین نه در آن است که مثلا در اینجا صنعت ترقی کند، در آن است که اون چیزی که اون محصولاتی که در چین برآورده میشد در اینجا فروخته تواند، چون که تمام مدل اقتصادی چین در اون بنا شده است که اکسپورت تامین شود، بازار یابد. این همون منفعت اساسی چین است.
رستم حیدروف کارشناس در امور سیاسی میگوید یکی از خصوصیت های سیاست خارجی چین تامین گسترش نفوذ طریق اقتصاد است و دلیل عمده این توسط شرکت های دولتی سرمایه گذاری کردن به اقتصادی کشورهای دیگر است.
برنامه‌ای که استراتژی که چین انتخاب کرده است برای در اینجا نفوذ خود را زیاد نمودن، این البته برای اقتصادی بود.
روابط دیپلماتیک چین و تاجیکستان هنوز سال 1991 برقرار شده بود، اما شروع روابط تنگاتنگشان به قول کارشناسان تنها زمان دست داد که تاجیکستان 1000 کیلومتر مربع حدود بحثناکش را به چین داد و از مرز 509 کیلومتری بینشان نیروهای مرزبانی روسیه خارج شدند و چین بداهتن سال 2006 700 میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاشت. کارشناسان میگویند چین تا دو سال اخیر به طور بی‌سابقه به اقتصاد تاجیکستان راه یافت و نفوذ سیاسیش را نیز گسترش داد. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید خوب است که چین از لحاظ جغرافی نزدیکترین قدرت جهانی به تاجیکستان است، اما پیامد خرابت ها به نفع تاجیکستان تمام نخواهد شد. عبدالله حکیم میگوید اگر تاجیکستان در برابر سیاست های اقتصادی چین در این کشور برنامه نداشته باشد، همکاری هایش با چین قبل از همه موجب ورود تعداد زیاد چینی ها به کشور خواهد شد که میتوانند جایگزینی بیش از 1 میلیون مهاجر مهنتی تاجیک شوند. آنها میگویند از این روابط باید حد اکثر استفاده صورت گیرد و حد اقل ضرر باید دیده شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما مورد ذکر است که دو قرارداد آماده شده در مورد احداث دو نیروگاه، نیروگاه سنگوار و نیروگاه یاوان در زرافشان، در جریان دیدار خوزینتاو رهبر دولت چین و امام علی رحمان همتای تاجیکش در دوشنبه امضا نشد و تنها سند درباره طرح‌ریزی برنامه فنی و مالی نیروگاه نوراباد 2 در تاجیکستان میان چین و تاجیکستان به امضا رسید، در حالی که انتظاری های تاجیکستان از این ملاقات دیگر بود. و حالا نظری می اندازیم به نتایج دیدار و گفتگوهای روسیه و تاجیکستان در حاشیه همایش دوشنبه. گفتگوهای دو جانبه رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان در دوشنبه شهر با امضای 6 سند که بیشتر به همکاری های نظامی، فنی و فرهنگی ربط داشت به پایان رسید. به گفته قاسم بیگ محمد کارشناس منطقه، این در حال است که تاجیکستان از نتایج این گفتگوها توافق درباره اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از سوی روسیه در این طرح‌ها را انتظار داشت. از قاسم بیگ محمد پرسیدم که هدف از تقویت همکاری های امنیتی و نظام فنی روسیه با تاجیکستان در چیست، در حالی که اقتصاد تاجیکستان بحرانی است و این جمهوری از شریک استراتژیک خود گسترش همکاری های اقتصادی را چشم دار است. آقای بیگ محمد گفت
هنوز رویکرد روسیه به همکاری با تاجیکستان همان رویکرد دیرین می باشد که آن را می توان به نگاه بزرگمنشانه روسیه به کشورهای منطقه ارتباط داد که اینها را تنها از راه مسائل امنیتی می توان وادار به آن کرد که وابستگی خود را به مسکو نگاه بدارند. به نظر من این نگاه نگاه اشتباهی است و در دورنما می تواند باعث ایجاد شکاف در روابط کشورهای منطقه و از جمله تاجیکستان با روسیه بشود.
آقای بیگ محمد افزود علت کار در این است که روسیه تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان را شریک همسنگ خود نمی‌داند و در برخی از موارد این سیاست روسیه باعث رنجش شریکان وی در آسیای میانه می‌شود. وی گفت برای مثال روسیه می‌خواهد نیروگاه راغان را خودش احداث کند و تنها نیروی برقی باقی مانده از مصرف خود را به تاجیکستان بفروشد. تاجیکستان این پیشنهاد روسیه را نمیپذیرد. با اعتقاد آقای بگ محمد روسیه به همین شیوه های بزرگمنشی میل به گذشت کمی هم باشد به نفع تاجیکستان ندارد.